أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. راجع به این که جعل به معنای عملیت الجعل با مجعول چه رابطه ای دارند؟ حاجی وحید فرمودن رابطه شون رابطه علت و معلوله. مرحوم آقای خویی فرمودن رابطه شون رابطه ایجاد و وجود، منتها ایجاد و وجود اعتباری. عرض کردیم به نظر ما حق با آقای خوئیه. علت مجعول جائل هست نه جعل. ایجاب عمره بر مستطی یعنی جعل، وجوب عمره بر مستطی یعنی مجعول. رابطه ایجاب و وجوب رابطه ایجاد و وجوده. علت وجوب ایجاب نیست، کما اینکه علت وجود ایجاد نیست. علت ایجاب و وجوب حق متعال هست و رابطه ایجاب و وجوب همون رابطه ایجاد و وجود هست. حالا چجور شده الان شارع جعل میکنه، یک حکمی را، ولی این حکم اگر اعتباری باشد در زمان مستقبل موجود میشود. حالا حکم وضعی که روشن است، اعتبار میکنه موسی یا شارع به دنبال اعتبار موسی، ملکیت زید را نسبت به دار موسی بعد وفات موسی. اعتبار و جعل الان، ولی معتبر ملکیت بعد الوفات. مگه میشه بین ایجاد و وجود تفکیک کرد؟ چطور شد بین جعل و مجعول تفکیک شد؟ وانگهی مگر میشود جعل که یک عملیه تکوینی است با مجعول که یک امر اعتباری است اتحاد داشته باشن؟ این شبهه رو باید جواب بدیم. دو جواب مطرح میشه. یک جواب جوابی است که لعله المشهور، که ما یک مجعول به ذات داریم، یک مجعول بالعرض داریم. مجعول به ذات یعنی اونی که به نظر عقلی مجعول است. مجعول بلعرض یعنی اونی که به نظر عرفی مجعول است، شبیه معلوم به ذات و معلوم بلعرض. شما به عرف که رجوع میکنید بگن معلوم شما که فردا روز پنجشنبه هست چیست؟ میگه خب معلوم ما این است که فردا روز پنجشنبه است. معلوم ما الان موجود نیست، در آینده موجود میشود، که در روایت هم که از عالمون از لا معلوم، یعنی از لا معلوم بالعرض. ولی به عقل بگی به نظر مشهور فلاسفه میگن نه خیر، علم از صفات ذات اضافه است. علم بدون اینکه معلوم داشته باشد بالفعل ممکن نیست موجود بشود، و ممکن نیست ظرف وجود معلوم غیر از ظرف وجود علم باشد، و الا لازم میاد که علم در ظرف وجودش بلا متعلق باشد. ولذا معلوم به نظر عقلی همون صورت ذهنی است که به نفس علم موجود میشه. و اتفاقا نظر فلاسفه که امام هم فرمودن با اون ذهن فلسفیشون این هست که این حقیقت قطعه، چه در علم مطابق با واقع چه در علم مخالف واقعی که عرفاً با آن علم نمیگن، جهل مرکب میگن. متعلق قطع چه در علم مطابق با واقع چه در جهل مرکب همون صورت ذهنیه است. این که در خارج معلومه بالعرض داریم یا نداریم، این خارج از حقیقت قطعه. حالا اسم علم رو جهل مرکب نگذارن، بحث اسم‌گذاری نیست. ولذا در علم چجور میگن علم از صفات ذات اضافه است و متعلق به ذاتش، یعنی به نظر عقلیش، همون صورت ذهنی است که موجود است به نفس وجود علم و خارج معلومه به نظر عرفی است. حب هم همینطور است، شوق هم همینطور است، در جعل هم همین را میگویند. میگویند یک مجعول به ذات ما داریم که به نفس جعل موجود میشود و اون امر تکوینی است، یعنی در نفس مولا تکوینا موجود میشود یک صورت ذهنیه برای وجوب عمره بر مستطی یا ملکیت زید بعد از وفات موسی. اعتبار که شد اون وجود، اعتبار که شد اون ملکیت، اون معتبر به ذات در نفس مولا یک آن موجود میشه به نفس وجود اون اعتبار وجه و منعدم میشه. اعتبار به معنای همین که عملیت الاعتبار بدون متعلق که نمیتواند باشد. اما از نظر عرفی اونی که در خارج بعد از وفات موسی موجود میشه، اون معتبر بالعرض و مجهول بالعرضه. و عرف که بحث تفکیک بین اعتبار و معتبر را براش حساب باز نمی کنه. خب بشود، چه میشود؟ برای او مهم نیست، مهم برای عقل است که عقل معتبر به ذات را به نفس وجود اعتبار موجود می داند. در اسم گذاری حالا معمولا اینطور میگن، حتی در وضع خاص موضوع لخاص، تصور که میکنید نوزاد را میگید نام این را علی گذاشتم. اصلا شما به نظر عقلی نام صورت ذهنیه این نوزاد را که به نظر عرفی او را متحد میدونید با خارج، نام اون صورت ذهنیه رو گذاشتی علی، نه نام این نوزاد خارجی را. چون این نوزاد خارجی که به ذهن شما نمی آید، صورت او به ذهن شما می آید. و از نظر عقلی شما اسم اون صورت ذهنیه رو که فانیه در خارج می‌بینی میگذاری علی. اراده شرب ما اونم همینه، شما که عازم میشی بر شرب ما، از نظر فلاسفه اراده میکنی، حالا شوق پیدا میکنی، عزم پیدا میکنی بر ایجاد اون صورت ذهنیه، منتها چون اون رو فانی میبینی در خارج، به نظر تصوری حرکت میکنی به سمت آب خارجی. خب این نظر محتمل هست، ما انکار نمیکنیم، ولیکن دلیلی بر تعین آن نداریم. ما احتمال میدیم که معتبر به ذات همون خارج باشه. در همون اسم‌گذاری هم گفتیم امام هم یه اشاره‌ای داره به این مطلب دیگه. ما متهم نمیشیم دیگه که فلسفه خوب نخوندیم، مثل امام که استاد مسلم فلسفه بوده، البته نیستیم، خیلی ها نیستن، دیگه از خود امام نقل میکنیم که دیگه متهم نشه. ایشون مطرح میکنه که ممکنه کسی بگه واقعا شما که اسم میگذارید روی نوزاد خارجی میگذارید، در واقع تصور این نوزاد حیثیت تعلیلیه است، برای که اعتبار کنید اسم علی را برای این نوزاد و معتبر به ذات و موضوع له به ذات میشه این نوزاد خارجی. منتها به یه جهتی ایشون این نظر رو انتقام نمیکنه که حالا بماند، اون جهت فلسفی نیست. حالا ما بیان دومی که هست اینه که میگیم احتمال داره که جعل امر اعتباری بلا تصور المجعول نمیشود. این نمیشه شما اعتبار کنی چیزی را که او رو تصور نکردی، ولی چه اشکال داره؟ تصور ملکیت زید بعد از وفات موسی منشأ بشه شارع همون ملکیت عرفیه را که در عالم اعتبار موجود می شود همون رو اعتبار کنه، اصلا او بشه معتبره به ذات، چه اشکالی داره؟ نه، چه محظوری داره؟ اونی که لازم است اینه که جعل و اعتبار بدون تصور مجعول و معتبر ممکن نیست، بیشتر از این ما دلیل نداریم. اما ادعا وجود میخوره به همون شیء خارجی. ما نداره، ما ادعا میکن تصور اون امر مستقبل کافی است برای اینکه ما ادعا کنیم وجود اون امر مستقبل را در موطن خودش. چه محضوری داره؟ ما اتفاقا احتمال این رو در علم هم میدادیم، در علم تفصیلی ها، همونی که میرزا مهدی اصفهانی گفته که علم یک حقیقت نوری است با جهل مرکب فرق میکنه. شاید اینطور باشه که ایشون میگه، و علم انکشاف خارج است، اصلا معلومه به ذات همون خارج است. چه محضوری داره؟ بله، تصور خارج لازم است در تحقق انکشاف خارج، اما منکشف بگیم خارج است و علم چون نوری است که می شکافت ذهن را و به خارج تعلق می گیرد، این برهانی بر خلافش نیست. بنده هیچ ادعا نمی کنم این احتمالی که من می دهم برهان مطابق با اوست، نه خیر، چون عرفیست برهانم بر خلافش نیست، ما اینو مطرح می کنیم. بله، ما اصلا معتقدیم که مجعول در خواهی طرف اعتبار، طرف لازم نیست بالفعل موجود باشد. همین بیانی که این عبارت رو خواست، همون بیانی که ما کرد. خب از این بحث بگذرد، اشکال سومی که شده به استصحاب عدم جعل باز از مرحوم نائینیه. مرحوم نائینی فرموده آه استصحاب عدم جعل وجوب عمر بر مستطیع مثلا، این اصل مثبت هست. چرا؟ برای اینکه عدم جعل وجوب به شارع، به ماه و شارع منتسب نبود، قبل از شارع، یعنی قبل از وجود شرع علم داریم که جعل نشده بود وجوب عمر بر مستطیع. استصحاب که می کنیم عدم جعل وجوب عمر بر مستطیع را اثبات می کند، اما انتصاب این عدم الجعل را به شارع نمیتونید ثابت کنید. اصل مثبت شما میتونید بگید الانم جعل وجوب عمره بر مستطیع نشده است، پس این عدم منتسب است به شارع این را نمی توانید اثبات کنید. مرحوم آقای کویی فرموده که اولا ما بعد از این که شارع شد، یعنی اون روزی که پیامبر فرمود قولوا لا اله الا الله تفلحوا، یقین داریم وجوب عمره بر مستطیع را جعل نکرده بود. روز اول که نیامدن این احکام را جعل کنن، نماز هنوز جعل نشده بود وجوبش. پس یک زمانی عدم جعل وجوب عمره، عدم اون عدمی که منتسب به شارع است، متعقب بود، همون رو استحساب میکنیم. خب شما میدونید این مبتدی برای که ما احراز کنیم احکام تدریجی و تشریعه، ولی این محرز نیست، شاید احکام تدریجی و بیان باشه، شاید احکام چینشش از قبل مشخصه، حتی به لحاظ مقام جعل و انشاء، مقام اراده که حساب خودش را داره. جواب دومی که آقای خویی میدن، میگن آقا خود همین عدم الجر رو کی گفته؟ شارع گفته دیگه، استصحاب گفته بکنید عدم جعل وجوب عمره را بر مستطیع. با همین استصحاب این عدم انتصاب پیدا میکنه به شارع. اینم به نظر ما ایراد داره. آقا مرحوم نائینی یک پیش فرضی داره، میگه اونی که مؤمن از عقابه اینه که عدم جعل واقعا، این عدم واقعی جعل وجوب، این عدم واقعی جعل وجوب منتسب به شارع باشد. شما آی خویی میخواید تعبد ظاهری را به این عدم منتسب به شارع بکنید، به درد محقق نائینی نمیخوره. محقق نائینی میگه اونی که موضوع است برای تأمین از عقاب این است که ما تعبد بشیم به عدم جل، واقعا یک عدمی که منتسب است به شارع، نه اینکه تعبد ظاهری به عدم منتسب به شارع باشد. خود متعبدون به، خود مستصحب عدمی باشد که منتسب به شارع است. خب او که اثبات نمی شود. تعبد ظاهری به عدم منتسب به شارع است چه ربطی دارد که اون متعبدون به و اون مستصحب که اون عدم الجعل است منتسب به شارع باشد؟ به نظر ما جوابی که به محقق نائینی باید بدیم اینی که آقا اولا شارع به ما و شارع رو ما کار ندیم، ما خدا طرف حسابمون، اسمشو شارع نگذار. یک زمانی خدا جعل وجوب عمره بر مستطیع نکرده بود و این عدم الجعل منتسب به خدا بود، یعنی ما گفتیم کان الله ولم یوجب علینا العمره، استصحاب میکنیم همین عدم منتسب به خدا را. یعنی خدا اگر اسم شارع نباشد وجوب اطاعت ندارد. حالا استصحاب عدم میکنیم نفی وجوب اطاعت میکنه دیگه. ثانیا ما مهم این است که وجوب منتسب به شارع رو نفی کنیم، منجز وجوب منتسب به شارع است، این رو نفی کنیم. لازم نیست که عدم منتسب به شارع باشد. اینا رو کجا در آوردید آقا؟ ها حق داره آقای زنجانی میگه مرحوم محقق ناینی حرف بی دلیل میزنه، انتظارم داره قبول کنه. اونی که منجزه وجوب عمره است که این وجوب عمره منتسب به شارع باشه. ما هم استثناء میکنیم عدم این وجوب منتسب را، نفی منجز میکنیم. لازم نیست که این عدم منتسب به شارع باشه. اینا رو از کجا در آوردید آخه؟ چرا منفی منجز میخوایم بکنیم که منجز وجوب منتسب به شارع است، استثناء میکنیم عدم این وجوب منتسب به شارع را، تمام شد. اشکال چهارم بر استثناء عدم جعل، گفتن آقا این استثناء عدم جعل مثلا حرمت شرب توتون میکنید شما، معارضه با استثناء عدم جعل حلیت. بالاخره شرب توتون یا حلال است یا حرام، یا برای جعل حرمت شده است یا برایش جعل حلیت. استثناء عدم جعل حرمت رو جاری کن. تمام اشکالات گذشته رو ما نادیده میگیریم، اما این اشکال رو دیگه نمیتونیم نادیده بگیریم که این معارض است با استثناء عدم جعل حلیت، و ما علم اجباری داریم یکی از این دو استثناء خلاف واقع است. به ما بگن، دو تا جواب میدیم. یک جواب اینه که اصلا کی میگه حلیت امر وجودیه؟ کی میگه شرب توتون حتما براش یک حکم جعل شده یا جعل حرمت شده یا جعل حلیت شده؟ از کجا شارع نسبت به شرب توتون مهمل نیست؟ موقفش موقف مهمل ندارد، یعنی ممکن است حرام نکرده است آن را، ولیکن لا ان اهمال، ان الله سکت عن اشیاء لم یسکت عنها نسیانا. به اینم میگن حلال دیگه. حلال یعنی چی؟ حلال یعنی خدا او را حرام نکرد، منتها نه اینکه مهمل گذاشته باشد آن را، ملتفت بود و حرام نکرد، میشه حلال. اصلا کی میگه حتما شرب توتون یا جعل حلیت شده براش یا جعل حرمت؟ الامور ثلاثه حلال بین و حرام بین. کی میگه حلال بین یعنی ما جو الاله الحلیه؟ نه. هذا اولا. و ثانیا، حالا این استصحاب عدم جعل حلیت هم شما جاری کن، چه اثری داره؟ من نمیخوام بگم جاری نمیشه چون اثر نداره، نه، اصلا جاری کن. چی میشه؟ اونی که موجب تعارض اصول میشه اینه که مستلزم ترخیص در مخالفت تکلیف معلوم بالاجمال باشه. من شک دارم در حرمت شرب توتون، استصحاب عدم جعل حلیت جاری میکنم، مؤمن دارم. استصحاب عدم جعل حرمت جاری میکنم، مؤمن دارم در ارتکاب شرب توتون. استصحاب عدم جعل حلیت هم که نفی این مؤمن نمی کنه، اصل مثبتش که حجت نیست که جعل حلیت نشده برای او پس جعل حرمت شده، که اصل مثبت میشه. خب باش، جعل حلیت هم نشده باش، چی میشه؟ چه اثری داره؟ حالا ممکنه شما بگید اثر نداره پس جاری نمیشه، خب حرف اول ماست، ولی حالا جاری هم بشه منتهی به ترخیص در مخالفت قطعیه تکلیف معلوم بالاجمال نمیشه که. آها، چی؟ حالا مرحوم آقای خویی ولیکن دو تا جواب داده، با این دو تا جواب بررسی کنیم. جواب اول اینه که آقا احتمال داره، عجیبه آقا، میگه احتمال داره که شارع گفته که کل شیء لیس بحرام فهو حلال، و استصحاب عدم جعل حرمت اثبات میکنه موضوع حلیت را، ولذا استصحاب عدم جعل حرمت میشه اصل سببی. یه نوبت به استصحاب جعل حلیت نمیرسه. شارع گفته که مالای سبه حرام من فهو به حلال. میگن آهای خویی، به زبان حال میگن، خودشون هم مطرح نکرده ولی به زبان حال با آهای خویی گفته میشه که اون مستشکل فرضی. و آهای خویی میگه آقا شما که در بحث کلشن مطلق حتی یه دفعی نهیان گفتید این محاله، مثل این اشاره بگه کل ما لیس به ساکنن فهو متحرک. آهای خویی هم جواب فرضی میده، میگه یه چیز دیگه شو ولی گفتم ممکنه که بگن کل شیء حلال الا ان یجعل له حرمت. حلیت مقیات و عدم جعل حرمت رو که من گفتم بب نداره، حلیت مقیات به عدم انشاء خطاب حرمت که گفتم اب نداره. بله ایشون اونجا گفته اب نداره، ولی زو بازم اصل سبب میشه دیگه، استصاب عدم انشاء حرمت اثبات میکنه که هازا حلال. میگیم آی خوی خوی احتمال دیگه، آخه احتمال که کافی نیست. نه نه، شما احتمال بدید یه چیزی اصل سببیه کافیه. آقا علم اجمالی دارم یا برای این جهل حلیت شده یا برای جهل حرمت، و احراز نکردم استصحاب عدم جهل حرمت اصل سببی باشه، خب تعارض میکنه دیگه. مگر این که ایشون بیاد همونطوری که در ضمن کلماتش هست تمسک کنه به بعضی چیزهایی که اصلا نمیدونم چقدر دلیل میشه که اذا امرتکم بشیئ فأتوا منه ما استطعتم. ما نفهمیدیم ربط این به اینکه کل شیء حلال الا ان یجعل له الحرمه چیه. بابا این روایت اگه سندش هم خوب بود مفادش اینه که بابا اینقدر سوال نکنید از من. آخه پیامبر فرمود حج بر مستطیع واجبه، یکی گفت فی کل آمن، حضرت فرمود اینقدر سوال نکنید. خب اگر من بگم بلا یجب فی کل آمن که به زحمت میفتید، لو قلت نعم لوجبه ولما استطعتم ضروری ما ترکتکم فاذا امرتکم بشیء فأتوا منه ما استطعتم. خب این چه ربطی داره به اینکه خدا جعل حلیت کرده بر اونی که جعل حرمت بر اون نکرده؟ این معنیش اینقدر سوال نکنید از من. خب ابای ظاهریه جعل کن، هر چی بخواد جعل کنه، چه ربطی داره به اینکه شارع جعل حلیت کرده است واقعا برای اون چیزی که برای او جعل حرمت نکرده؟ از این روایت کجا استفاده میشه؟ از این روایت استفاده میشه که سوال زیاد نکنید از پیامبر، هر چی پیامبر گفت برید عمل کنید. و اما کل شیء مطلق حتی یرد فی نهی، که میگن آقایی به این استدلال کرده شفاهی و گفته من اشکال نمی کنم که شارع جعل حلیت بکنه برای هر شیئی مادامی که بیان جعل حرمت بر آن نکرده باشد. میگیم آقا این حدیث ضعیف السند، کل شیء مطلق حدیث مرسله، بعدش هم اینی که شما بگید که اباحه واقعی مقیات به عدم صدور جعل نهی یا به عدم صدور بیان بر جعل نهی یک احتمال در این روایت، احتمال دیگه هم بود. بیان حکم عقل مطرح بود، یا مثلا شنیده شده ایشون استدلال کرده به اسکتوا عما سکت الله عن، همچیزی که ما نداریم که ان الله سکت عن اشیاء لم یسکت عنها نسیان فلا تتکلفوها. آخه چه ربطی داره به این که هر چیزی که جعل حرمت بر اون نشده جعل حلیت براش شده؟ خب بگذاریم
چیزی که براش جعل حرمت نشده عرفا صادقه بگیم فیه کتاب و سنت،
ولی کتاب و سنت موقف مشخص میکنه. چرا عرفی نیست؟ موقف مشخص میکنه دیگه. ببخشید تو حکم یه لحظه اجازه بدید. شما وقتی در جایی که زلزله میاد و یکی لیز میخوره میفته رو مال مردم میشکنه، شما میگی ضامن نیست دیگر، چون اطلاق مستند به اون نیست. جعل میکنید عدم زمان را یا موقف دارید؟ موقفتون اینه که جعل نمیکنید زمان را. همین که موقف دارید جعل نکردید زمان را، میشه فیه کتاب و نصر ندیگه. اینجا هم کتاب باید بیان میکنه لم یا حرم لا اجد و فی ما اوهی علیه محرمن الا فلا لما تو حرم و ما حل الله ما حالا ما حل الله لکه ممکنه شما بگید این جعل حلیت میگید حرام نکردی. خب جواب دوم آقای خوب، این جواب اول که قانع کننده نبود، جواب دوم ایشون هم گفته خب باش، هم استصحاب کن عدم جعل حرمت رو، هم استصحاب کن عدم جعل حلیت رو، ترخیص در مخالفت قطعیه که پیش نمیاد. بگیم آقای خوبی ممکنه کسی به شما بگه ما حق داریم بگیم مشکل پیش نمیاد، شما نه. چرا؟ برای که شما استصحاب رو قائم مقام قطع موضوعی میدانید. شما استصحاب عدم جعل حلیت که کردید، اثرش اینه که ما میتونیم خبر بدیم که شارع جعل حلیت نکرده است دیگه. این اخبار ما قول به غیر علم نیست. استصحاب قائم مقام علم موضوعی میشود، چون استصحاب تعبد به بقای علم است. آقای خویی طبق بیان شما علم اجمالی پیدا میکنیم، یا این شرب توتون جعل حرمت براش شده پس نمیتونیم تدخین کنیم، یا جعل حلیت شده. اگه بخوایم خبر بدیم که جعل حلیت نشده، کذب محرم است. مبتل صوم است. دیگه آقای خویی دیگه ادامه نداده دیگه، ببینیم چی میگه. باید احضار روح مقدس ایشان بشه تا ببینیم بیشون چی میگه. ولی ما دو تا مطلب میگیم که شاید متعاکس هم باشه. مطلب اول اینه که ما میگفتیم، شاید آقایی دفاع کنه از خودش بگه استصحاب عدم جعل حلیت قائم مقام قطع موضوعی که شد جواز واقعی اخبار میاره، جواز ظاهری که نمیاره، که حکومت واقعی داره بر دلیل حرمت قول به غیره. بس حکومت واقعی که داشت، اصلا واقعا میشه اخبار از عدم جعل حلیت حلال؟ بله، استصحاب عدم جعل حرمت نسبت به جواز ارتکاب این فعل حکم ظاهری است، ولیکن مخالفت قطعیه علم اجمالی پیش نمیاد، چون یک طرف که استصحاب عدم جعل حلیته حکم واقعی رو نابود کرد، حرمت قول به غیر علم رو نابود کرد واقعا. حالا ولیکن بعد گفتیم که این عرفی نیست. چرا عرفی نیست این حرف؟ چرا؟ وگه میدونی نتیجه چیه؟ بذارید نتیجه شو بگم. بنده اگر بگویم خدا این را نه حرام کرده نه حلال، همتون میگید ای دروغگو، چون حرفی زدم که علم دارم خلاف واقع. خدا یا جعل حرمت کرده یا جعل حلیت دیگه. لم یجعل الله الحرمه ولا الحلیه. علم دارم به این که خلاف واقع و حرام. میگم تا اینو شما به من اعتراض کرد، میگم ببخشید، عذر میخوام، استغفر الله. من خدا برای این شربتتون جعل حرمت نکرده است. نمیذارم خیلی عرق خوش بشه. خدا برای این جعل حلیت نکرده است. میگن این که همون شد. میگم باشه دیگه، دو تا مطلب دیگه، قوله به غیر دیگه. اینجاها که یک خبر که ندادم. میگن این بازی ها چیه؟ اصلا عرف نمیپذیره این حرف کارا رو. این که من بیام در ضمن یک کلام بگم خدا برای این جعل حلیت و جعل حرمت نکرده، میگن ایها الکاذب انما یفتر الکذب الذی لا یعبدون. برو تو اون دنیا با فرعون و نمرود محشور بشو، نعوذ بالله. بعدش میگم استغفر الله، خدا برای شربتتون جعل حرمت نکرده است. همه بگن خیلی ممنون. استصحاب قائم مقام قطع موضوع میشه، اخبار جایزه. بعدش هم میگم خدا برای این جعل حلیت نکرده است، اونم میگن خیلی ممنون. اصلا بعد مردمی که نگاه میکنن به ما نمیخندن. عرفی انکارا این معناش اینه که تعارض رخ میده بین ادله. این راجع به این دفاع اولی که ما به نتیجه نرسید، یک مطلب دیگه گفتیم، اون همه رو به هم میزنه و اونه که گفته میشه آقا این علم اجمالی که شما درست کردید، آقای خویی رو میخوای گیر بندازی، همه رو گیر میندازه. شما فکر کردی با آقای خویی طرفی، با کل بشریت طرف میشی. چرا؟ برای اینکه اصلا استصحاب عدم جعل حلیت هم شما جاری نکن، همون استصحاب عدم جعل حرمت. خب علم اجمالی تشکیل میشه، یا این شربتتون جعل حرمت شده برش پس نمیتونم شربتتون بکنم، یا جعل حرمت براش نشده پس خبر بدم که جعل حرمت شده، کذب محرمه. یا برای این شربتتون جعل حرمت شده یا نشده، دیگه علم اجمالی تشکیل میدیم. یا شربتتون جعل حرمت شده پس اقام میشم بر شربتتون، یا جعل حرمت نشده پس اگر خبر بدم از جعل حرمت کذب محرم است و مبطل صوم است. جمع کنید این علم اجمالی رو، علم اجمالی هایی که زندگی مردم رو خراب میکنه. هیچ لا یلتزم و بهی سنیون ولا شیعیون لا صهیونیون ولا فلسطینیون ولا لبنانیون. جمع کنید این علم اجمالی ها رو بگذارید کنار. شاره یعنی علم اجمالی ها رو نگاه نکرده. اگه میخواستی علم اجمالی نگاه کنه همه بیچاره میشدن. ولذا جواب دوم آقای خویی رو با این بیان اخیرمون ازش دفاع کردیم. والحمد لله رب العالمين.